Ya hacemos que la campaña está antes de abajo de los tiempos, ¿no? Ben de beyinden güce rastgeler ki میان دو راه که من میتونم در این تدریس پیش بگیرم یکی از این دو راه رو بتونم انتخاب بکنم در اینکه چه تدریس بکنم یک دور تدریس این است که شروع کنم بعد شما رو توضیح بدم که در تدریس رو در بحث‌هایی که تحت عنوان هرمنوتیک انجام می‌گیره چه سخنانی ما گفته می‌شه و چه نظریاتی هست آنچه که معمولاً متبادر می‌شه به ذهن‌ها در ارتباط با آراء هایدگر در ارتباط با آراء کادامر در ارتباط با آراء بعضی از فیلسوفان تحلیلی و هر حال مباحث هرمنوتیک جدید در قرن بیستم یک راه این است که آغاز کنم از تاریخ پیدایش بحث‌های مربوط به هرمنوتیک این که چگونه اینها پیدا شده و تقسیم بندی اینها به دو دوره تقسیم بندی کلی اینها به دو دوره و که دوره اول معمولا گفته میشه هرمنوتیک قدیم و دوره جدید که معمولا گفته میشه هرمنوتیک جدید و البته هرمنوتیک جدید در قرن بیستم پیدا نشده من هیچگه هم تقریبا آغاز شده و اونها قبلا تدریس میرون اینجا اون قدیم در حوصله این جلسه هست اون مقدمات روشن شد وارد بشم در بحثای مربوط به هرمنوتیک در قدیم نهایتا نظرش میشد که راه دوم بهتر برای اینکه راه را بر ما روشن میکنه که چه اتفاقات رو داده و چه سخنانی گفته شده تا اینکه منتهی شده به این آرا و نظریاتی که در قرن بیستم درباره هرمنوتیک گفته شده و تحت عنوان هرمنوتیک گفته شده و چون اوضاع احوال من طوری است که نمیتوانم از اول عرض بکنم که این قسمت تاریخی را حتما انجام میدهیم و قسمت مربوط به قرن بیستم را هم بعدا حتما انجام میدهیم این موقع های مربوط به حتما را نمیتوانم به خدمتتون عرض بکنم و بدم این مقدار خدمت شما عرض بکنم که من 12 جلسه اختصاص دادم برای توضیح پیدایش بحث های هرمنوتیک این دوازدهتا رو انشاءالله انجام میدیم بحث هاشو و این میاد میرسه تا تقریبا تا قرن 18 میلادی بحث هایی که تا قرن 18 میلادی اون هم در اون حد که در مسئله این جلسه ما هست که اطلاعات کلی در واقع به شما عزیزان خواهد داد. بعدا اگر توفیق پیدا شد 12 جلسه دیگر هم باز برنامه ریزی میکنیم و بعدش هم باز یه 12 جلسه دیگر که در مجموع بیدیم از 36 جلسه به جوانی برسیم به بحثای امریکی در قرن بیست و مقدمات اونها و لوازم اونها. خب یه نکته دوم این است که به هر حال اینو شما توجه دارید که بحث ها به درده کسانی میخوره که خودشون میخوان بفهمن چون همونی که الان توضیح خواهم داد مسئله مهمنی و اصلی هرمنوتیک فهمیدن و اینکه فهمیدن چیست؟ نه دانستن، فهمیدن چیست؟ خب، اگر کسانی این رو فکر بکنن که مثلا اگر یک متن را میخواییم بفهمیم یا یک حادثه را میخواییم بفهمیم، تحولات فرهنگ انسانی را میخواییم بفهمیم، یک دین را میخواییم بفهمیم، مرجعی داریم که میرویم از اون میپرسیم که چه بوده بفهمیم و اون به ما میگوید چی بفهمیم، این بحثا چندان به درد چنین کسانی نمیخوره. چون اونها یه دفعه تکلیف خودشون رو معین کردن که معنای فهمیدن را هم اون مرجع به اینها خواهد بود. معنای فهمیدن چیست؟ خب پس اون میگوید معنای فهمیدن چیست؟ این شخص هم قبول میکنه و اون راه را میدن. این بحثه ها به درد کسانی میخوره که خودشون میخواهند فهمیدن را معنا کنند برای خودشون. وقتی این را برای به کار میبرند، این را فهمیدم، اون را فهمیدم، فلان دین را فهمیدم، فلان قسمت از تاریخ را فهمیدم، فلان مرد را فهمیدم، یا میخواهم بفهمم، چگونه بفهمم، خودشون در این صدد باشند که بر اثر مطالعاتشون و اطلاعاتی که پیدا میکنند فهمیدن را برای خودشون معنی بکنن که وقتی میگن میخوام بفهمم چی منظور دارن از این میفهمم. اون وقت این بحث ها برای این چنین کسانی معنی پیدا که یک رنگی را انتخاب بکنن در باب فهمیدن و بعد متناسب با اون به فهمیدن ها بپردازن و اونجور که میخوام بفهمم مطالعش کنن این ایرای مرد، ایرای فرهنگ. خب، این دوتا مقدمه لازم بود که عرض همینجا یک مسئله کلی هم بگویم. وقتی من گفتم هرمنوتیک قدیم و هرمنوتیک جدید این که چه مشخصاتی این هرمنوتیک قدیم را از هرمنوتیک جدید جدا میکنه بحثای مفصلی دارم، اما یکیشو باید خدمت شما بگم که مهمه. اونم در اینجا اشاره می کنم و این را به تفصیل این بحث بعداً خواهیم رسید. اون این است هرمنوتیک قدیم سکولار نبوده است، هرمنوتیک جدید سکولاره. انواع اقسام هرمنوتیک های قدیم چه در متعلق فهمیدن که اون چرا که میخواهند بفهمن، چه در این که چگونه باید بفهمن، و چه در این که معنای فهمیدن چیست، جواب این سؤال ها از تفکر عقلانی آزاد شده از مرجعیت های دینی گرفته نمیشه. جواب هر دوی این از سه این پرسش ها از مرجعیت های دینی گرفته شده است. فهمیدن چیست؟ چگونه بفهمم؟ و متعلق فهمیدن من چیست؟ اون چرا که میخواهم بفهمم؟ اینا از مرجعیت های دینی به یه شکل های مختلف گرفته میشده. تا تقریبا قرن 18 از قرن 18 به بعد است که پاسخ این سوال ها را انسان کوشش میکنه با تفکر عقلانی آزاد خودش بده، هم معنای فهمیدن رو معین کنه، هم روش فهمیدن رو معین کنه و هم نظری پیدا کنه در باره اون متعلق فهمیدن، این چیزی که من بفهمم چیست، در کجا؟ در اروپا. برای که خیلی مشخص باید سخن بگویم این تقسیم بندی هرمنوتیک به قدیم و جدید مال تاریخ اروپا است. ما در این درباره هرمنوتیک در اروپا حرف که این رشته های فلسفی گوناگون را به وجود آورده است یا بحث های فلسفی گوناگون را به وجود آورده است به شده یه سلسله بحث های فلسفی عقلانی این در اروپا اتفاق افتاده است فهمیدن را به صورت عقلانی معنا کردن روش فهمیدن را به صورت عقلانی معنا کردن متعلق فهمیدن را به صورت عقلانی معنا کردن اینا در اروپا اتفاق افتاده بنابراین ما داریم دانشی را در اینجا تدریس میکنیم که از جور دانش‌های اروپاییست به این محصول بردی هم مربوط به اونجاست وقتی هم میگوییم که تاریخ هرمنوتیک را میخواییم بگیم تا بعدا ببینیم در قرن دیسکورس چه چیزهایی گفته شد تاریخ هرمنوتیک در اروپاست معنا این سخن این نیست که اقوام و ملل دیگر درباره فهمیدن بحث هایی نکردند نه برای اینکه این مسئله فهمیدن یک امر مبتلا به عموم انسان هاست در سراسر تاریخ و به همین جهت هست که بعضی ها در تعریف انسان میگویند انسان یعنی موجود فهمنده و انسان در همه جا موجود فهمنده بوده است نه تنها در اروپا بنابراین اقوام و ملل دیگر هم در تمدن‌های دیگر هم متون وجود داشته که می‌خواستن بفهمند فرهنگشون رو می‌خواستن بفهمند مکالماتشون رو با یک دیگر می‌خواستن بفهمند فهمیدن یک مسئله عمومی انسانی بوده نظرهایی هم در میان اونا پیدا شده ما با اونها کاری نداریم در این جایی اونها رو بررسی نمی‌کنیم دانش هرمنوتیک به این معنا که ما بررسی می‌کنیم و یا هرمنوتیک به عنوان یک دیسیپلین فلسفی که ما اینجا داریم اون رو بررسی کنیم این دانشی است که در غرب به وجود آمده است ممکن است در اینجا این سؤال مطرح بشود که چرا فقط این را بحث میکنیم چرا مثلا نمیرویم ببینیم در چین قدیم درباره فهمیدن چی میگفتن در هند قدیم درباره فهمیدن چه میگفتن در آغاز اسلام پیدایش تمدن اسلامی متفکران مسلمان درباره فهمیدن چه میگفتن همه اینها رو میشه تحقیق کرد و درباره پاره از اینها هم یک تحقیقاتی شده البته نه زیاد تا حدودی تحقیقاتی هم شده میشه همه اینها رو کار کرد اما اون چی که در کشوری مثل ایران مهمی که من به شما دارم اون چی که در کشوری مثل ایران تقریبا خودش را نشان میده که یک مطالبه هست یک تقاضا هست در تحصیل کرده های کشور ما اون تقاضا که بالفعل هست و پیدا شده کسی هم اون رو با توقعه ایجاد نکرده این تقاضا تقاضاییست برای فهمیدن اون چی که هرمنوتیک فلسفی و ما قبل فلسفی است در دنیای غرب این دانش غربی تقاضا پیدا شده برای دانستن این دانش غربی و این نوع کلاس ها پاسخی است به این تقاضا همونطور که این همه فلسفه های مضاف که الان در ایران تدریس می شود مثل فلسفه زبان، فلسفه حقوق، فلسفه تاریخ این همه فلسفه های مضاف هستند خب اینجوری نامیده می شود فلسفه تحلیلی یا غیر مضاف باشند فلسفه تحلیلی، اگزیستانسیالیسم خب اینا تقاضا هاییست پیدا شده در ذهن انسان های متفکر ایرانی به اینا پاسخ داده میشه در دانشگاه ها دیگه
به این تقاضا
این رشته های مختلف تدریس میشن. هیچ وقت هم تا حالا اینجوری فکر نمیشده که توطئه‌ای وجود داشته برای اینکه این تقاضا در مردم ایران پیدا بشه. بریم اون توطئه را خونسا بکنیم، فقط یه عواقبی نه تا پیدا کنیم، ولی نمونده تدریس میشده. الان رفتن این صرف تدریس هم از اون صرف تدریس در واقع تقاضاهایی هست به این تقاضا پاسخ داده میشه. البته میشه باز یک نقطه اضافه کرد، چرا این تقاضا شدید است؟ اون چی که مربوط به این بحث های هرمنوتیکی که من هم برای اینکه به نظر من اینطور میرسه، من جامعه شناس نیستم ولی با افتوخیز کم و بیشی که با محافل علمی دانشگاهی داشتم بدارم، به نظر میرسه این است که چون بحث هرمنوتیک با فهمیدن سر و کار داره، برای نسل تحصیل کرده جامعه ما هم این فهمیدن مهمه، میخواد خودشون بفهم. چرا پیدا شده؟ اینو میشه بحث کرد، اما با فهمیدن سر و کار داره. خب بفهمن، میخواد خودشون توانایی فهمیدن رو پیدا بکنن. در شما ها میخواید خودتون توانایی فهمیدن پیدا بکنید، و الا اگر میخواستید که ببینید کدام مرجعیت علمی درباره فهمیدن چه میگوید، بروید حرف او را بپذیرید و